2285 و 220 588 0 که میتونید با موضوعی که مطرح میشه مشارکت بفرمایید، همینطور سامانه 30558 که همیشه در اختیار شما قرار داره. و اما دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، تو کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه پویش در 16 روز از بهمن ماه 1404، درست در قلب دهه مبارک فجر. امیدوارم که این دهه بر شما مبارک باشه و البته میلاد با سرسعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که روز گذشته بود و کلی جشن و مراسم داشتیم تو سراسر کشور. خوش اومدید به پویش. تبریک عرض می‌کنم روز سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به همه عزیزانمون در وزارت اطلاعات. شاید خود شماها ندونید، خیلی از بخش‌های فعالیت برای بچه‌های وزارت اطلاعات به دلیل ملاحظات امنیتی اطلاع رسانی نمیشه، اما اینکه من و شما اینقدر در آرامش داریم زندگی می‌کنیم مرهون تلاش‌های سربازان گمنام امام زمانه که شبانه روز دارن تلاش می‌کنن تا دست اونهایی که در حال نقشه کشیدن برای این سرزمین و برای این مردم کوتاه بشه از این کشور و خدا قوت و دست مریزاد به سربازان گمنام امام زمان در هر جای این سرزمین بزرگ که دارن تلاش میکنن تا امنیت و آرامش در دل ایران بزرگ جاری و برقرار باشه. ممنونم از اینکه با مایید. امروز هم موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم که تقدیم حضورتون بکنیم. 3558 شماره پیامک برنامه است، با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون، دغدغه های فرهنگی اجتماعی خودتون رو حتما مطرح بکنید. امروز بخش های مختلفی داریم و امیدوارم که این بخش ها مورد توجهتون قرار بگیره. آقای دکتر ایزدی، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران همراه ما هستند و خوشحال میشیم که امروز اولین موضوع رو با این استان سرسبز شروع بکنیم. آقای دکتر ایزدی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر حضرت عالی، همه همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز، و این روز و روز که گذشت در اصل به نوعی هفته سربازان گمنام امام زمان هست و روز میلاد با سعادت آقا و مولایمون امام زمان رو هم محضر همه شما تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. رادیو فرهنگ و برنامه پویش در زمینه اقتصاد فرهنگ هم زیاد برنامه داشته و ما هم در برنامه پویش زیاد در این رابطه صحبت کردیم و صیانت از هنرهای اصیل و کهن یکی از اهدافی بوده که در این برنامه دنبال کردیم. یه هنری داره استان مازندران به نام هنر رفوگری، یه هنر اصیل و کهنه که خب من فکر کنم این نخستین موزه رفوگری جهان که قراره در بابلسر راه اندازی بشه زمین ساز این گفتگوی من و شماست. آقای ایزدی بفرمایید که ماجرا چیست؟
خدمتتون عرض بکنم، همونطوری که مستحضر هستید، موزه می تواند یکی از نقاطی باشد که در اصل به نوعی توابط پیشینه و فرهنگ و هنر ما رو به نمایش می داره، اما اینکه موزه باستانشناسی باشد، موزه مردم شناسی باشد، بعد از الهازا
بله.
مجبز رسمی رفوگری با توجه به اینکه پروپوزال تهیه شده بودش، ملاحظات در اون بودش، و استان مازندران به عنوان خاصگاه، نمیخوام بگم در استانهای دیگه نیست، به عنوان خاصگاه این موضوع بوده.
بله.
و آقای اشوری داشتن در این زمینه فعالیت میکردن، لذا این مجوز لازم رو از وزارتخانه ما گرفتیم که انشالله بتوانیم نخستین موضوع تخصصی وفوگری جهان رو انشالله ما در هفته میراث فرهنگی افتتاح بکنیم. هدف اصلیش هم عرض کردم برای حفظ و صیانت از هنر کهن رفوگری هست، یعنی ابزارهایی که در اینجا هست، آثارهایی که هست، شیوه های سنتی رفوگری در این موضوع به نمایش گذاشته میشه. این موضوع میتونه هم نقش آموزش داشته باشه، هم نقش پژوهش داشته باشه، و به نوعی اگر این رشته در حال منسوخ شدن و انقراض هستش، انشاءالله با احداث افتتاح این موضوع ما بتونیم دانشی رو که در تیمه پیشینیانمون استادداران عزیزمون در رفوگری بوده، انشاءالله به نسلهای فعلی و آینده انشاءالله ما اونها رو انتقال بدیم.
دقیقاً. آقای ایزدی، اصلا یه مهارت فنی نیست رفوگری، به ویژه رفوگری فرش.
بله.
یه هویته، یه دانش بومیه که حتی سبک زندگی ایرانیان بوده در گذشته و میتونه زمینه‌ساز رونق گردشگری مازندران رو بیش از پیش فراهم بکنه. حالا فقط بله. مازندران دریاش و اون فضا اینچنین نیست، کلی هنر سنتی جذاب داره که میتونه زمینه‌ساز جذب گردشگر بشه، گردشگر خارجی رو بیاره اونجا و ببینن این فعالیت‌هایی که استادکاران رفوگر در زمینه فرش می‌کردن و قالی‌های قدیمی رو رفو می‌کردن. راه اندازیش کیه این موزه در بابلسر؟
ان شاء الله، همونطوری که اشاره بسیار خوبی داشتید، ان شاء الله ما هفته میراث میخوام اینو راه اندازی بکنیم. چرا مازندران؟ همونطوری که فرمودید، مازندران از گذشته یکی از مراکز مهم تولید فرش بوده، گلیم بوده، در بافت‌های سنتی و همون داری که مثل همون جاجین، گلیمچه و گلیچ بوده. اینها منبع و مواد اولیه‌شون پشمه. هر جا فرش هستش رفوگری هم هست، یعنی به عنوان شغل اصلی و منبع درآمد اصلی افراد بوده. در روستاها و شهرهای مازندران فرش‌ها هم مصرف روزمره داشتن.
درسته.
و به خاطر این که در اینجا منطقه رطوبتی هستش و این در اصل به نوعی شغل خانوادگی و موروثی بوده، وجود پشم، نخ و رنگ‌های طبیعی که در این زمینه به کار می‌رفته، لذا فرش زودتر خراب می‌شده. به خاطر همین رفوگری هم بوده، یعنی استادکارا می‌بودن در منزل شما و من این کار رفوگری رو انجام می‌دادن. الان کمتر میبینیم من شما، حتی فرزندان
چقدر هم جالب کار میکردن، یعنی یه جوری رفو میکردن که این فرش رو بهش آسیبی نرسه و اون هویت اصلیش حفظ بشه. این مهم بوده.
احسن، همین درسته. انشاءالله ما بتونیم در واقع با این موضوع هویت تاریخی یک مهارت و به درستی اشاره کردید یک شغل اصلی رو که در این استان و در استانهای دیگه بوده، انشاءالله ما بتونیم اون رو زنده بکنیم.
انشاءالله.
و این همت انشاءالله میتواند تصریح پیدا بکنید به انشاءالله سایر استان ها.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدی. امیدوارم موانع برداشته بشه برای توسعه گردشگری و از طرفی هم فرهنگ گردشگری در استان مازندران روز به روز تقویت بشه با همکاری مردم. به هر حال استان مازندران، استان گیلان، استانهایی هستن که گردشگر پذیرن در انواع مختلف زمانها، یعنی فقط تابستون و بهار نیست، شما هر پنجشنبه جمعه میبینی سیل گردشگر سرازیر میشه به سمت مازندران و مردم باید حواسشون باشه، محیط زیست رو مراقب باشن، اتفاقاتی که به هر حال لازمه برای حفظ محیط زیست اونجا رو رعایت بکنن و هوای مردم مازندران هم داشته باشن، اینجوری نباشه که فقط بیان و بخورن و بریزن و بپاشن و برن.
خیلی ممنونم از این توصیه خوب شما.
خواهش میکنم آقای دکتر. متشکرم، براتون آرزو موفقیت میکنم.
ممنونم، متقابل
ان شاء الله بهترین ها برای مازندران رقم بخوره. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا.
بله، 8 تا 8 دقیقه است، پیامکم میخونم براتون، بریم برگردیم خدمت شما باشیم. من نمیدونم روزا که آقای موسوی نژاد تهیه کننده پویشه، این انرژی از کجا میاد، این موسیقی های پر انرژی و اتفاقات خوبی که میفته، ما هم انرژی میگیریم این طرف و مردم هم انرژی میگیرن. 0919-47-15 پیامک فرستاده، تبریک گفته میلاد حضرت صاحب الزمان از جلال و تعالی فرجه و شریف رو. به هر حال همه ما منتظریم، منتظر ظهور آقا تا انشالله عدل و داد در سراسر دنیا و کشور عزیزمون ایران برقرار بشه. خانم صادق از باقرآباد قرچک، ممنونم از این صبح بخیر و سرسلامتی که گفتید، متشکرم از این همه انرژی. 0992-85-66 روز سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو تبریک گفتن. واقعا هم باید تبریک میگیم، فقط هم بحث امنیتی نیست، توزیع اقتصادی میبینیم که خیلی اتفاقات عجیب و غریبی افتاد در سالهای گذشته و همین سربازان گمنام امام زمان در بخشای مختلف تونستن جلوی برخی از رانت‌ها، فساد و کارهای خلاف که انجام شده رو بگیرن. هرچند هنوز خیلی کار مونده و خیلی کارا باید انجام بشه تا انشالله عدالت اقتصادی هم توی کشور ما برقرار بشه. آقای زیناپور از فسا در مورد یک مسابقه صحبت کردن، همکاران من حتما پیگیری میکنن. خانم طاهری این پیامک آقای زیناپور رو حتما بررسی بفرمایید که خیلی مهمه، پیگیر جایزه شون هم هستن. بله، به خانم ارجمندی سلام رسوندن. خانم ارجمندی فکر کنم یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه بیان دیگه برای برنامه بعدی و خوشحال میشیم که این همه برنامه‌های رادیو فرهنگ رو مو به مو پیگیری میکنید. دمتون گرم، دمتون گرم. مرضیه عرب‌پور از زرند هم از رادیو فرهنگ تشکر کرده، گفته خیلی برنامه خوبی پخش میکنید. رسالت رادیو فرهنگ بودن کنار مردم، چون شبکه فرهنگ شبکه زندگی است. خب از مازندران بریم به یه استان دوست داشتنی دیگه. به هر حال همه ماها ازش خاطره داریم اگر رفته باشیم، البته من که خیلی اصفهان میرم. حالا بریم اصفهان ببینیم چه خبر. آقای دکتر مهدی جمالی نژاد استاندار محترم اصفهان همراه ما هستند. آقای جمالی نژاد سلام، خیلی خوش آمدید به پویش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم محضر جناب عالی های امنیان عزیز، همکاران بسیار خوبتون، هم استانی ها و هم میهنان عزیزم در اقصان نقاط کشور، استانهای زیبای کشورمون و مخاطبین خوب این برنامه رادیو فرهنگ خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. گردشگری یک بخش بسیار بسیار مهم در اقتصاد غیر نفتی ماست و میتونه حتی جایگزین نفت بشه با توجه به اقلیم ارزشمندی که داریم به نام ایران بزرگ و ظرفیت‌های ارزشمندی که وجود داره. و خب حالا اصفهان که دیگه پایتخت فرهنگی جهان اسلام و به هر حال نصف جهان دیگه، این واژه‌ای است که کم نیست برای اصفهان، واژه ارزشمندی است، بسیار مهمه و همه چیز هم داره در حوزه گردشگری. حالا شنیده میشه طرحی برای رونق بخشی گردشگری قراره اجرا بشه که این تر رو از زمان شما بشنمیم آقای جمال نژاد، فکر میکنم ارزش 200 چندان داره. بفرمایید خواهش میکنم این تر چیکار قرار بکنه؟
خواهش میکنم. به درستی فرمودای امینیان، بعضی از کشورهای جهان هستن تو حوزه گردشگری فقط گونه هایی به خصوص از اون رو دارن، بعضی از کشورها فقط میزبان گردشگران تاریخی هستن، بعضی از کشورها میزبان گردشگران طبیعی هستن، کسانی که علاقه مند مسائل تاریخی هستن میباشن یا مثلا مصادیق از این دست. ما خوشبختانه کشورمون یه طیف رنگارنگ، یک در واقع میشه گفت مجموعه بسیار زیادی از گونه های مختلف گردشگری رو داره و خب استان اصفهان هم به همچنین در جریان هست. استان اصفهان فقط شهر اصفهان نیست، ما 114 شهر داریم، یکی از یکی زیباتر و هر کدوم از اینها موزه های بدون سقفن، حدود 1000 روستا داریم، بسیار روستای زیبا، روستایی داریم که بعضا نه فقط تاریخی هن، فوق‌العاده جذابن، میراث فرهنگی غنی دارن، میراث معنوی اصیلی هم دارن که باز جالب هست، از خود ابیانمون گرفته تا روستای ابوالخیر تا روستای گورتان که بدونی بزرگترین ارگ خشتی جهان در گورتان هست.
بله.
فرقش با ارگ بمین هست که تو ارگ بم داخل ارگ زندگی انجام نمیشه، ولی تو ارگ گورتان تو تک تک ساختمان های زندگی هست. هنوز شما میرید کسانی رو میبینید با 80 سال سن با 90 سال سن دارن داخل اون زندگی میکنن و که مجموعه زیبایی. و همچنین روستایی که در غرب استان، شرق استان، جنوب استان و شمال استان هست، شهرهایی به همچنین ما خوشبختانه گونه های مختلف گردشگری رو داریم، از گردشگری طبیعی داریم، کسانی که علاقه من به حیات وحش هستن، بازده از اون هستن، باید برن موته، باید برن کلا قاضی، باید برن قمشلو، باید برن عباس آباد، مجموعه بسیار زیبا کسانی که علاقه من به کویر هستن تو شرق اصفهان. چقدر کویر زیبایی، زیباترین کویر رو شما داخل ورزنه میبینید، داخل هروبیابانک میبینید، داخل آرارابیدگل ما میبینید. و اگر آثار تاریخی رو بخوایم ببینید، میره به سمت کاشان ما، به سمت خود اصفهان. چه شهرهایی داریم که بام کشورمون هستن، مثل سمیروم، مثل فریدون شهر، مثل فریدن ما، و چه مناطقی مثل باغ شهرهامون، مثل خانسارمون. میخوام خدمتتون عرض کنم 114 شهرمون هر کدوم ظرفیت‌های بسیار زیاد دارن، از نطنزمون گرفته تا بریم اون طرف شهر بسیار بسیار زیبای گلپایگان، از گلپایگانمون گرفته تا برید اون طرف باز شهر بسیار زیبای ناین با اون تاریخ غنی و اصیلش مثل بادرود. اینها همه ظرفیت‌های زیادی هستن. میدونید ما اومدیم برای اینکه عزیزان هم میهن بتونن همه این شهرها رو تجربه بکنن، حلاوت و زیبایی اینها رو ببینن و به قول خودمون این شهرها رو بچشن، بتونن اونها رو استفاده کنن. تحریر رو پیاده کردیم به عنوان اصفهان نیم بهان سه جهان. خدمت رو عرض کنم تمام درکت های گردشگری با 50% تخفیف در واقع در اختیار این عزیزان قرار میگیره. به عنوان این مطرح میکنیم نیمی از جهان رو با نیمی از هزینه میتونن بازدید بکنن، یه فرصت تمام عیار هست. شور دوباره گردشگر رو خوشبختانه ما الان داریم در گردش در اصفهان میبینیم. تمرکز کرده بر بازارهای در دسترسش، کم هزینهش، زود بازدهش. این طرف صنایع دستیش با تخفیف بسیار خوبی داره، در واقع از داره هم میهنمون تحویل داده میشه. اون در طرف تحریک و فعالسازی تقاضای دوباره سفر هست با تمرکز بر خلاص بازارهایی که گفتم کم نزیره و تو هر شهر روستایی میتونه در اختیار همه شهروندان عزیز باشه. افزایش ضریب ما نگاری مسافر هست، افزایش ضریب اشغال هتل هامون هست، جذب مشارکت و هم افزایش دستگاهی اجرایمون هست. همه اومدن پای کارش و میراث فرهنگی، موزه هاش، جای دیدنیش، اون طرف شهرداریمون به همچنین آکواریومش، مجموعه در واقع مجموعه دیدنی موزه هاش، همه در اختیار همیهنان عزیزمون هست برای اینکه رونق داشته باشه و کسب و کارهای گردشگر رو بتونیم ان شاءالله دوباره ببینیم و حضور اونها رو ببینیم. خوشبختانه توی سطح شهر شما تشریف ببرید، میشه گفت که خیلی از جاذبه هایی که در طول سالیان گذشته بوده همه اینها به خوبی معرفی شده. ما اخیرا با شهرداری تهران هم هماهنگ کردیم، بیلبورد های جذاب رو سطح شهر تهران داریم از جاذبه های شهر اصفهان که میتونن خیلی از عزیزان اینها رو ببینن. خدمات گردشگری و دستی در دست هم میهنان و همستانی های عزیزمون هست و امیدوار هستیم ان شاءالله حضور پررنگ همیهنان رو در اصفهان ان شاءالله داشته باشیم. این اعیاد شعبان تو دهه مبارک فضل برای ماه رمضان، برای ماه رمضان برنامه خیلی معنوی خوبی رو پیش بینی کردیم و خب ایام نوروز که دیگه فوق‌العاده زیاد ان شاءالله خدمتتون باشه.
بسیار عالی. حالا شما چون دبیرستان ادب درس خوندین، فکر کنم اونجا مشاهیر و آدمای بزرگ زیاد درس خوندن، رو مشاهیر اصفهان هم خیلی باید کار بکنین. آیه
جوایل نژاد من ادب درس خوندم یکی از مدارس قدیمی اصفهان.
بله، از مدارس تاریخی ارزشمند اصفهان.
بله، دانشگاه اصفهان بودم، دانشگاه سنتی اصفهان بودم.
به هر حال اینکه استاندار قبلا شهردار بوده خیلی خوبه. یه جاهایی چون شما هم مدیریت شهری رو میشناسین، میدونین شهر رو باید چجوری به هم مدیریت بکنید. فقط هم اصفهان نیست، به قول شما ده ها شهر و روستا هست که باید مورد توجه قرار بگیره. الان تا چه زمانی نیم بها خواهد بود خدمات گردشگری در اصفهان؟
حالا فعلا تقسیم مشخص نکردیم، فعلا این کار رو شروع کردیم، ان شاءالله هم میهنان تشریف بیارن، قدمش رو چشم ما باشه. آقای امینیان با خانواده هم شما تشریف بیارید.
آقا ما نیام بگیم تمام شده ها، ما
نه اصفهانی باز در نمیاریم.
نه نه اصفهانی ها که نه اصفهانی ها که آدم های بسیار بسیار خوب و دوست داشتنی به جا و محاسبه شده خرج میکنن. فقط خدا کنه تا ما بتونیم از دوستان مرخصی بگیریم بیایم اصفهانی، نیمه های تمام نشده باشه ان شاء الله.
قربانتون برم.
خیلی متشکرم. ممطر بسیار خوبی است، امیدوارم استانهای دیگه هم الگو بگیرن از شما و این کار رو انجام بدن که هم کسب و کار رونق بگیره، مردم اونجا حالشون بهتر بشه و وضع اقتصادشون بهتر بشه، هم خود مردم عزیز ایران فرصت بکنن برن و جای تاریخی، جای ارزشمند گردشگری رو ببینن. ممنونم آقای دکتر جمالی نژاد عزیز.
خواهش می‌کنم.
براتون موفقیت می‌کنم. موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا.
8 و 18 دقیقه است، همچنان با ما روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و اینجا ایران تهران برنامه پویش. خیلی متشکرم. ما پویش رو تقدیم شما میکنیم از گروه جامعه و جوان شبکه رادیوی فرهنگ، و این گروه فقط برنامه پویش رو نداره، مثلا بعد از برنامه ما، بعد از پویش 8:45 دقیقه هفت کوچه انقلاب رو میتونید بشنوید، یه برنامه دوست داشتنی و شنیدنی. البته ما خودمون تعریف نمیکنیم، ما مردم میگن، مردم میگن خیلی برنامه شنیدنیه. امروز قراره با همکاری دوستانمون در مرکز بوشهر که میان اینجا با موضوع گل از گل شکفتن، آخ جون چه موضوع با مزه‌ایه، با موضوع گل از گل شکفتن. ما الان همین الان توی استدیوی رادیو فرهنگ یکی دو نفر من میبینم که گل از گلش شکفته و خیلی خوشحالم. حتما بشنوید، با هم بشنویم، مثلا این خیلی بهتره. این یه برنامه، یه برنامه دیگه هم معرفی میکنم. بریم برگردیم. خب یه برنامه دیگه هم بگم از همین گروه جامعه و جوان، برنامه از خانه تا مسجد، روی کرده معرفی مساجد کشوره که خب فرصت بسیار مناسبی است برای اینکه شما با مساجد کشور آشنا بشین و بسیار بسیار همراه باشید با این برنامه. 3558 شماره پیامک برنامه است، میتونید ارتباط بگیرید و حتما برنامه رو هم بشنوید. ساعت پخشش نگفتم، آره گفتم ساعت پخشش، این کاغذ نوشته برام، من عینکمو نیاوردم، 11:15 دقیقه، آره درست گفتم، 11:15 دقیقه برنامه از خانه تا مسجد. یکی از چالش‌هایی که مطالبه مردم هم بود و می‌پرسیدن ماجرای ثبت شرکت‌ها بود و بحث این شرکت‌های عجیب و غریبی که خیلی هم زیادن. شما الان حداقل در تهران تشبیه ببرید زیر پل میرداماد، تقاطع میرداماد مدرس که اداره ثبت شرکت‌ها اونجاست، یه سری آدم وایستان اونجا عین این در واقع بازاریابایی که می‌خوان لباس بفروشن بهت می‌گیرن اونجا همچین محکم که بیا شرکت ثبت کنیم برات. اما یه سر و سامونی داره میگیره ماجرا. بذارید با آقای نصیری صحبت کنیم در مورد این سر و سامون. آقای ابوالفضل نصیری، مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشورهای، نصیری سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم علی سلام میگم، تبریک عرض می‌کنم نیمه شعبان رو و دهه مبارک فجر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم فقط خودم انرژی دارم، ولی خدا شکر شما هم انرژی دارید.
سلامت باشید.
آقای نصیری، یه خبری اومده بود، راه اندازی بانک جامع سهامداران در 5 استان که اینو مدیر کل ثبت شرکت‌ها اعلام کرده بود که به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های این سازمان عنوان شد. در مورد برنامه می‌فرمایید فایده‌اش چیه آقای نصیری؟
من قبل از اینکه بانک جامع سهامداران بگم، شما یه مقدمه رفتی در مورد
اونو میبرزم.
اما در ارتباط با بانک جامع سهامداران، با توجه به ماده 8 و 9 قانون 7 پیشرفت، یک وظیفه رو بر سازمان ثبت اسناد و سازمان ثبت احوال و به ویژه اداره کل ثبت شرکت ها مترتب کرده که بانک جامع سهامداران رو تشکیل بده و اون رو به صورت وب سرویس در اختیار بانک مرکزی و سازمان هایی که نیاز دارن تو بحث امنیتی قرار بده.
خب فقط امنیتی یا بحث اقتصادی و اینا هم هست دیگه تو بحث مالیات؟
اقتصادی بله اونا هم هستش، ولی بحث اصلی این قضیه برای جلوگیری از پولشویی برای بانک مرکزی، بقیه سازمان ها مثل وزارت اقتصاد و زیر مجموعه شون هم از این میتوانن استفاده بکنن.
آره خب خیلی بله. مهمه دیگه، طرف میاد 20 شرکت ثبت میکنه، قبلا اسمش نبود، الان توی الان 5 استان یکی همه ایران فرگیر میشه.
آقای امین عزیز، ما برنامه رو کامل چیدیم، 5 تا استانمون 3 ماه اول پایلوت بودن برای امتحان برنامه، الحمدلله انجام شده. استانهای ایلام، کوکلویه، چهارمحال بختیاری، قزوین و سمنان و 5 تا استانم حدودا 2 هفته پیش بودجه‌ای که سازمان برنامه به ما داده، اگر همین الان هم بقیه بودجه رو بده، ما کل کشور رو میاریم زیر بار چون برنامه امتحان شده و
جواب پس داده.
بله بله خب. فقط منتظریم که بودجه شده.
خب بریم سراغ اون موضوع که اول گفتم. شما گفتین اطلاعات بله غلط ندین. اطلاعات غلط که نه آقا، اطلاعات غلط ندادم. یعنی خود رئیس سازمان ثبت اسناد هم گفت که آقا تبلیغات گمراه کننده داریم، آدمای چیز داریم.
یه موضوع دیگه است.
خب
الان من خدمتتون عرض می‌کنم. اولا ما از مردم در وهله اول عذرخواهی می‌کنیم که بعضن تو دست ثبت شرکت یه سری مسائلی پیش اومده تو جامعه که البته فقط به ما مربوط نمیشه. این در طی زمانه مؤسسات ثبتی که الان در جامعه ما قارچ‌بار به وجود اومده بدون هیچ قانونی و بدون هیچ تعرفه‌ای از مردم پول می‌گیرن. همین
خیلی زیاد پول می‌گیرن آقا.
بله بله. من توی مصاحبه تو تلویزیون گفتم مردم قبل اینکه برن با این مؤسسات وارد سامانه ما آی آر شرکت اس اس دبل ای بشن،
خوب.
اگر موفق نشدن ما 5 تا میز خدمت داخل خود اداره گذاشتیم کمکشون میکنیم. اگه اطلاعات کامل باشه ما الان بسیاری از شرکت در صدر کشور در کمتر از یک روز تأسیس میشه.
ببینید من الان جوون میشم آقای مهندس، من الان جوونی میشستم که شرکت میخواسته ثبت کنه،
بله.
من میخواسته ویژند بره بگیره، همون برند خارجی.
بله البته برند با سر شرکت متفاوته.
آره برند. آره میدونم برند. آره. یه چیزی فرایند دیگه ای داره اونم عددهای عجیب و غریب. یعنی برای یه دونه آگهی تغییرات، آگهی تغییرات که اصلا هیچ چی نیستش دیگه، برای یه عددی ازش که خواسته بودن برای ثبت و مثلا تغییرات که اصلا بنده خدا عطای ثبت شرکت رو به لغاش بخشید. البته اون زمان چون من همین دو سه روز پیش بهش زنگ زدم گفتم آقا ثبت شرکت یه روزه شده برو انجام بده.
بله
الان در تهران هم هست یا در فقط؟
بله ببینید ما الان 80% ارباب رجوع به لطف خدا ما 8 فرآیندمون الکترونیکی شده، کم شده. همین باعث زیر پل میرداباد هم خالی بشه.
خدا رو شکر.
اگه همین موقع شما بیاید میتونید دوباره با ما مصاحبه کنید. هر موقع بیاید زیر پل میرداباد چرا دو سه نفر از سرحدی دیگه 3-4 نفر نیستن؟ چون مردمی وجود ندارن که بخوان سید بکنن. اما تو بحث الکترونیکی شدن ما انشالله تا اردیبهشت 100% الکترونیکی میشیم. اون 20% هم کامل یعنی کاغذ هست میشه. اونقدر آموزش توی خودم سایتمون گذاشتیم که اگر مراجعه کنن چه برای تأسیسش چه برای تغییر، مثل افزایش سرمایه، مثل کاهش سرمایه، مثل مواسم مختلف، از همونجا میتونن بفهمن.
بسیار مالی، بسیار مالی.
بله
این خیلی فرایند خوبی ها. یعنی اولا جلوی فساد رو داره میگیره تو بحث ثبت شرکت های اقماری و زنجیره‌ای و کلاهبرداری های این چنینی. و من فکر میکنم که باز یه فصل تازه‌ای تو حوزه ثبت مؤسسات تجاری ما شاهد باشیم. امیدوارم که خود نرم افزارا هم یه ذره به روزش بکنی، یعنی یه ذره سرعتش بره بالا.
طراحی شده آقای دکتر، بازطراحی شده و ان شاءالله اینم تا اردیبهشت 100% میاد بالا. الان تأسیس سهامی خاص و محدود
ماله.
در سراسر کشور اومده بالا. ما الان 3000 خورده شرکت بدون رد و بدل شدن کاغذ تأسیس شدن، فقط شهر تهران مونده که تا اردیبهشت اینم بالا میاد.
ان شاءالله امیدواریم که این اتفاق بیفته، نوید بخش باشه برای فعالان اقتصادی و فعالان فرهنگی که دارن میخوان یه شرکت ثبت کنن، سر و سامون بدن زندگیشون و کارشون و اتفاق خوبی بیفته. خیلی ممنونم آقای مهندس.
خدا نگهدار.
سلام شید براتون، از اون موفقیت میگم.
سلامت بشید.
خدا نگهدار. بله 8:28 دقیقه است دیگه، حواستون جمع باشه. اگه خواستین شرکت ثبت کنین راحت سامانش برید انجام بدید. البته هنوز تهران رو گفتن بالا نیومده، ولی ان شاءالله مجموعه تهران هم که تا اردیبهشت را بیفته یه خود سر و سامون میگیره، پولای گنده گنده الکی از مردم نمیگیرن. کاظمی خیلی ممنونم از پرمکتون، اوقات خوبی رو برای همکاران من در پویش آرزو کردند و همیشه هم همراه با وفای برنامه بودن. آقای رضا عرب‌پور هم پرمک فرستادن، خیلی متشکرم. حتما برنامه پویش رو بشنوید به خاطر اینکه برنامه پویش مال شماست، مال مردم 3-4 سالی که کنار شما این، برای اینکه بتونیم بهترین لحظه‌ها رو کنار شما ثبت بکنیم و پیگیر مطالبات شما باشیم. اما چند خبرم بخونم در رابطه با اعتراف ترامپ مستقیما در شبکه تلویزیونی خودشون